ساعت 19 در ایران است. با مجله شامگاهی رادیو فردا همراهید. امروز چهارشنبه 17 شهریور سال 1400 خورشیدی است، برابر با 8 سپتامبر سال 2021 میلادی. از استودیوی خبر رادیو فردا در پراگ با شما هستیم. با سلام و درودی گرم بهتون در هر نقطه جهان که صدای ما رو میشنوید. من مهتاب وحیدی‌راد هستم. امیدوارم روز خوبی رو تا الان سپری کرده باشید. همراه شما خواهم بود در این مجله با گزارش‌ها و مطالبی متنوع که در ادامه خواهیم شنید. از بحران کرونا در ایران خواهیم گفت و همینطور وضعیت افغانستان و مطالب متنوع دیگر. اما در ابتدا بریم به سراغ آخرین خبرهای ایران و جهان و اونها رو بشنویم از همکارم مهتاد قاسم‌فر. مهتاد،
سپاس از تو مهتاب. سلام میکنم به همراهان رادیو فردا. یک روز پس از اعلام دولت موقت طالبان در افغانستان، چند منطقه شهر کابل، فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و ولایت پروان روز چهارشنبه مجدداً شاهد تظاهرات دختران و زنان بود. به گزارش نشریه اینترنتی اطلاعات روز، معترضان در پایتخت افغانستان از آنچه بی‌تفاوتی جامعه جهانی نامیدند انتقاد کردند و خواستار برخورداری از حق تحصیل، کار و مشارکت زنان در ساختار دولت شدند. گزارش ها حاکی از ممانعت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی از برگزاری تجمع اعتراضی در مقابل سفارت پاکستان در تهران در روز چهارشنبه است. خبرگزاری آماج افغانستان فیلمی را منتشر کرده که یک افسر نیروی انتظامی را در حال صحبت با چند تن از تجمع کنندگان نشان می دهد. همزمان شمار دیگری از تجمع کنندگان با دادن شعار علیه پاکستان گفتند که زنان افغانستان دیگر به عقب باز نمی گردند. پیشتر فراخوانی برای برگزاری چنین تجمعی در شبکه‌های اجتماعی انتشار یافته بود. روز سه‌شنبه در پی انتشار گزارش‌هایی از حملات هوایی پاکستان به مواضع جبهه مقاومت ملی افغانستان در پنجشیر، گروهی از افغان‌های مقیم تهران در برابر سفارت پاکستان تجمع کرده بودند. علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران، روز چهارشنبه از آنچه بی‌توجهی به ضرورت ایجاد یک حکومت فراگیر نامید ابراز نگرانی کرد. او در توییتی بدون نام بردن از طالبان نوشت: بی‌توجهی به ضرورت ایجاد حکومت فراگیر، مداخله خارجی و استفاده از ابزار نظامی به جای گفتگو، نگرانی‌های اصلی کسانی است که آقای شمخانی دوستان مردم افغانستان توصیف کرد. پیش از این شماری از نمایندگان مجلس و برخی از روزنامه‌های اصولگرا گفتند که طالبان نسبت به گذشته تغییر کرده و از حاکمیت یافتن این گروه بر افغانستان حمایت کردند. در مقابل شماری از احزاب و سازمان‌های سیاسی خواستار حمایت جمهوری اسلامی از جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود شدند، اما تهران تاکنون اقدامی انجام نداده و تنها حمله به پنجشیر را محکوم کرده است. وزارت بهداشت ایران اعلام کرد در 24 ساعت گذشته بیش از 26850 بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شده و در همین مدت نیز 538 تن جان سپردند. به گفته این وزارتخانه در 24 ساعت اخیر بیش از 3700 تن از مبتلایان در بیمارستان‌ها و مراکز درمانی کشور بستری شدند. بر اساس آمار وزارت بهداشت، از زمان اعلام رسمی شیوع کرونا در ایران نزدیک به 5,211,000 تن به این بیماری مبتلا شدند. همچنین در همین مدت مجموع جانباختگان به 112,430 تن رسیده است. آمار رسمی اعلام شده از سوی وزارت بهداشت مورد تردید شماری از مقام‌های بهداشتی ایران قرار دارد و در این ارتباط گفته شده که شمار مبتلایان و جانباختگان دست کم دو برابر این آمار رسمی است. رئیس شورای اروپا روز چهارشنبه اعلام کرد که در تماس تلفنی با ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، درباره اهمیت بازگشت سریع تهران به مذاکرات برجام و افغانستان گفتگو کرده است. شارل میشل در توییتی در این باره نوشت که اتحادیه اروپا به همکاریش با همه طرفین و آمریکا برای اجرای کامل برجام ادامه می‌دهد و خواستار استفاده از این فرصت برای ثبات بیشتر منطقه شد. او همچنین افزود اتحادیه اروپا و ایران منافع مشترکی برای همکاری در موضوع منطقه‌ای و جهانی از جمله در افغانستان دارند. آقای میشل با اشاره به نقش ایران به عنوان همسایه افغانستان در میزبانی از مردم آن کشور گفت که جامعه بین‌الملل از هیچ تلاشی برای پاسخگویی به بحران‌های انسانی دریغ نمی‌کند. مهتاب
ممنونم از تو مهرداد. خب خبرها رو شنیدیم از همکارم مهرداد قاسم‌فر. حالا مروری کنیم بر آنچه با هم در این مجله شامگاهی خواهیم شنید. بحران همگیری کرونا در ایران و آمار همچنان بالای مبتلایان و قربانیان در میان روند کند واکسیناسیون. پرونده گره خورده هسته‌ای ایران، کاهش همکاری‌های تهران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی.
اگه جمهوری اسلامی این مسیری رو که در پیش گرفته ادامه بده، قمار بزرگیه.
نگاهی به بحران سیاسی همسایه شرقی ایران، ارزیابی‌ها از دولت موقت افغانستان. بیم و نگرانی شهروندان افغانستان به ویژه زنان نسبت به آینده کشورشان.
زنان سرزمین کشور ما امنیت.
وضعیت پناهجویان در اردوگاه جزیره لسبوس یونان و پیام‌های تلفنی شما شنوندگان عزیز که بخش جدایی ناپذیر پوشش خبری ماست. همه اینها در مجله شامگاهی رادیو فردا. تا پایان این مجله همراه ما بمانید. یک روز پس از اعلام دولت طالبان در افغانستان، چند منطقه شهر کابل و نیز فیض‌آباد، مرکز ولایت بدخشان و همچنین شهر قندوز در شمال این کشور روز چهارشنبه باز هم شاهد تظاهرات زنان بود. همچنین بعد از بیانیه روز سه‌شنبه وزارت خارجه آمریکا درباره دولت موقت اعلام شده، چهارشنبه اتحادیه اروپا هم به ترکیب این دولت واکنش نشان داد. برای مرور خبرهای مربوط به افغانستان بار دیگر همراه هستیم با همکارم امیر پوریا که امروز از صبح این خبرها و تحولات رو دنبال کرده. امیر بهت سلام میکنم و بار دیگه میخوام از همین اعتراضها شروع کنی که امروز هم در افغانستان ادامه پیدا کرد. چه خبر؟
سلام به تو مهتاب و سلام به مخاطبان رادیو فردا. تجمعات اعتراضی به خصوص با مرکزیت حضور زنان و دختران افغان بعد از اعلام دولت موقت مستون به امارت اسلامی توسط طالبان همچنان همونطور که گفتی ادامه داشته و داره. توی این دولت هیچ شخصیت زن یا شخصیت غیر از نزدیکان به سران گروه طالبان جایی نداشته و به همین دلیل واکنش ها بیشتر حول محور همین هست. در حقیقت زنان خواستار آزادی و حضور خودشون چه در دولت و چه در سطوح فعالیت اجتماعی شدن. در این حال یک صدایی رو میتونیم بشنویم از جانب یکی از بانوان حاضر در تجمعات اعتراضی که به دولت پاکستان و به در واقع مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان عملا داره اعتراض میکنه.
بله.
ما به خاطر دفتر دفتر نمیکنیم، دفتر دفتر بریم وزیفه بیریم. ما از خون جوانای ما دفاع میکنیم، ما از وطن ما دفاع میکنیم، از خاک خود دفاع میکنیم. تو چرا پاکستان مداخله کرد؟ چرا هنانی پاکستان عمل مداخله داره؟ وایسای پاکستان شش روز دفاع ما پرد. چرا؟
در این حال روزنامه اطلاعات روز چاپ کابل گزارش داده که توی گردهمایی های اعتراضی مدیر مسئولش میگه که 5 خبرنگار و فیلمبردار این روزنامه بازداشت شدن و مورد ضرب و شتم قرار گرفتن. ویدیوهایی در شبکه های اجتماعی هم از کتک خوردن برخی زنان در واقع تصاویری رو ثبت کرده، اتفاقی که به هر حال در گزارش های روز سه‌شنبه هم مطرح شده بود.
بله امیر، همونطوری که گفتی بیشتر این بار دیده میشه که زنان در صف اول تظاهرات هستن، اما گزارش‌های منتشر شده مبنی بر این که این تظاهرات در برخی مناطق به خشونت کشیده شده، طالبان تیراندازی کردن به سوی تظاهرکنندگان، تعدادی کشته و زخمی شدن. چه واکنش‌هایی تا الان به این اعتراض‌ها داشتیم، چه در سطح بین‌المللی و چه در داخل افغانستان؟
خب خبر اخیر این است که اتحادیه اروپا با ارزیابی اعضای این دولت موقتی که طالبان سه‌شنبه اعلام کرده گفته که تجزیه و تحلیل اسامی نشون میده گروه طالبان نتونسته به تعهدات خودش برای ایجاد دولتی که شامل گروه‌های مختلف باشن و همه طیف‌های مذهبی و قومی رو نمایندگی بکنن عمل بکنه. این وعده دولت فراگیر رو طالبان از ابتدای تلاشش برای تسلط بر افغانستان که این دوره اخیر مطرح کرده بود، ولی سخنگوی اتحادیه اروپا گفته که با اینکه این اتحادیه امیدوار بود دولت طبق تنوع قومی و مذهبی طبق وعده‌های طالبان شکل بگیره، اما چنین چیزی مشاهده نمیشه. در خود افغانستان هم جبهه مقاومت ملی به رهبری احمد مسعود دولت و غیرقانونی و نماد بارز دشمنی با مردم افغانستان توصیف کرده. این در حالیه که در یکی از واکنش‌های از جانب ایران مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان که به هر حال به دلیل نزدیکی اون سرزمین به سرزمین افغانستان اهمیت داره واکنشش، در مصاحبه تازه‌ای با روزنامه شرق گفته که به باور او فرزند احمد شاه مسعود یعنی رهبر جبهه مقاومت ملی نمیتونه در برابر طالبان مقاومت بکنه. و در حال توی اعتراض‌ها اون بحث برخوردها و تیراندازی‌ها هم بوده که میتونیم یه بخش کوتاهیش هم بشنویم که فضا برامون مجسم بشه.
بله، خبر بیشتری داری از این تیراندازی‌ها امیر؟
نه، فقط این که در روز سه‌شنبه و همطور امروز تجمع شماری از مردم تهران در برابر سفارت پاکستان در ایران هم خبرش آمده و تصاویری ازش هست که در واقع به مداخله پاکستان در امور داخلی افغانستان اعتراض میکنن، در حالی که همچنان واکنش رسمی از جانب جمهوری اسلامی در این زمینه به چشم نمیخوره.
تشکر میکنم از همکارم امیر پوریا که برای ما میگفت از آخرین خبرها و تحولات مربوط به افغانستان همسایه شرقی ایران. اما در همین رابطه همونطوری که شنیدیم و امیر پوریا هم توضیح داد، دولتی که از سوی گروه طالبان اعلام شده به عنوان دولت موقت برخلاف وعده هایی که طالبان داده بود دولت فراگیر نیست، یعنی هیچ زنی یا هیچ نماینده ای از اقلیت ها و گروه های مختلف در این دولت موقت دیده نمیشه. و خب اتحادیه اروپا هم به این موضوع واکنش نشون داده، همونطور که امیر پوریا گفت. در همین رابطه همکارم روزبه بولهری مصاحبه ای داشته با منیره یوسفزاده معاون وزیر دفاع افغانستان در حکومت سابق این کشور و تحلیل او رو درباره این اقدام طالبان پرسیده. بشنویم از منیره یوسفزاده.
دیدگاه من روی لیستی که از طرف طالبان معرفی شده این هست که اونها علارغم ادعایشان مبنی بر تشکیل حکومت همه شمول، همه اونها هیچ کدام از این موارد در نظر نگرفتن. اونها عدم موجودیت زنان، جوانان، گروه های تحصیل کرده جوانان، اقلیت های قومی مذهبی نشان میده که اونها نه به شعارهای خودشان باورمند هستند و در این حال تغییری که نکردن هیچ، بلکه اونها خصمانه تر با افغانستان جدید میخواین روبرو شوند. اونها یک تعداد افرادی را که به باور اغلب در مدارس مذهبی و دینی پاکستان درس خواندن به حیث مسئولین درجه اول ادارات معرفی کردند که بسیار انتخاب غلط است، چرا که در جامعه افغانستان علاوه بر این که یک تعداد علمای دینی موجود هست، گروه های روشنفکری و گروه های مختلفی هم هستن که اونها فعالیت میکردن از گذشته و در سیستم حکومتداری افغانستان به صورت مستقیم یا غیر مستقیم دخیل بودن. بنابراین با حمایت از موقف جبهه مقاومت میخوایم میره بگم که امیدوار هستم که جامعه جهانی هم نسبت به این لیست عکس العمل نشان بدن و به اعتراضات مردم افغانستان توجه بکنن، چرا که بدون توجه به این اعتراضات در آینده این مشکلات بیشتر میشه و نشان میده که طالبان در صدد ایجاد یک حکومت کاملا مذهبی و افراطی و یک حکومتی که فقط با دیدگاه حذف زنان، جوانان، روشنفکران و اقلیت‌های قومی و مذهبی میخواهند که حکومت بکنند.
شما به مقاومت و ایستادگی جبهه مقاومت ملی افغانستان اشاره کردید که پایگاهش الان در ولایت پنچیر هست. تا چه اندازه شما فکر میکنید که مقاومت این جبهه به رهبری احمد مسعود میتونه مثمر ثمر باشه و مانعی باشه برای اینکه طالبان بتونند حکومتشون رو تقویت بکنن در افغانستان؟
قسمی که همه دوستان دانم، من هیچ وقت تشنه حضور در گروه های حزبی در احزاب یا گروه های مختلف در افغانستان نداشتم، اما میخوایم بگم که جبهه مقاومت در حقیقت صدای اعتراض تمام مردم افغانستان شده و اونها تانستن در ولایت پنچیر این صدا را بسیار خوب انعکاس بدن، چی از نظری که نبحث های بسیار خوب در رسانه ها داشتن، چی در مقاومتی که مقابل طالبان داشتن و طالبان را در روزهای گذشته بسیار با شکست جدی روبرو کردن. اما این که جبهه مقاومت کامیاب میشه یا نمیشه، میخواییم رو بگم که تعهد در بین نسل جوانی که حداقل در 20 سال رشد کردن در مورد حمایت از جبهه مقاومت شکل گرفته، اکثر جوانان حمایت میکنن از اونا و در عین حال با توجه به اینکه دیدگاه جبهه مقاومت دیدگاه تقومی نیست بلکه بحث حمایت از تمام اقشار و اقوام افغانستان است، در بین مردم افغانستان چه کسایی که آزادانه و شجاعانه سخن میگن در رسانه‌ها و در سوشال میدیا، چه کسانی که به دلایلی نمیتونن صحبت بکنن، دیدگاه حمایتی شکل گرفته. اما موفقیت و کامیابی برمیگرده به این که جامعه جهانی چقدر به این دادخواهی جبهه مقاومت، اعتراضات جبهه مقاومت توجه میکنه. اگر امروز در قبال اعتراضات مردم سکوت شکل بگیره و جهان منتظر می باشند که طالبان تغییر کردن و می تانند افغانستان جدید حکومت بکنن، حکمرانی بکنن، من فکر میکنم که باور بسیار غلط است. من امیدوار هستم که این جبهه حمایت های بین المللی را پیدا بکنه و به حیث یک اهرم فشار برای طالبان که هر روز به نام دین قیوداتی را بر مردم افغانستان وضع میکنن، یک بار برای زنان قیودات را به خاطر تحصیل و تعلیم وضع کردن، یک بار در کابینهشان نشان میده که همون هم با اون باور هستن که اونها برتر هستن و بهتر از همه میفهمن. بنابراین ما تنها امید ما حمایت جامعه جهانی از جبهه مقاومت است.
در روزهای گذشته پس از آغاز حمله طالبان به پنچیر، بحث ها و اخباری در رسانه ها و همینطور شبکه های اجتماعی منتشر شد مبنی بر اینکه طالبان در این حمله از حمایت پاکستان برخوردار بودند. البته بحث در شرایطی مطرح شده که پاکستان هر گونه دست داشتن در این موضوع رو رد کرده. نظرتون رو میخواستم بدونم در این مورد.
در هیچ شکی نیست که طالبان از گذشته تا به امروز حمایت بسیار جدی دولت پاکستان و به خصوص استخبارات پاکستان ندارد. این تاریخ هم گواه هم تداقل حکومتی که در گذشته طالبان در افغانستان شکل داده بودند، اسناد شواهد بسیار زیاد موجود است که از طریق دولت پاکستان حمایت می شدند. در 20 سالی که طالبان مبارزه می کردن با مردم و دولت افغانستان، این را نشان داد که معمن یا خواستگاه یا جایی که تمویل محل تمویل طالبان پاکستان بوده. این یک حقیقت انکارناپذیر است که هیچ وقت نمیتونه پاکستانی را انکار بکنم و در بحث‌های مختلفی که از طرف سیاسیان نشان در چی در گذشته چی فلان شده به نحوی را تایید کردن که اونها از طالبان حمایت میکردن. حضور رئیس استخبارات پاکستان در افغانستان در حالی که هنوز گروه طالبان نه دولت تشکیل دادن نه حکومتی رسمی تشکیل دادن و هیچ کشوری اونها را تایید نکرده، این نشان دهنده ای هست که اینها حمایت میشن. اما در مورد حملات اونها، هر گونه حملاتی که چی مستقیم چی غیر مستقیم از طرف هر کشوری تو پاکستان باشه یا هر کشوری باشه که باعث اسلام مردم افغانستان باشه، حضیر ما یک تجاوز به کشور افغانستان محسوب میشه. ای که طالبان هنوز زیر درک نکردن که وقتی که اونها از حضور جامعه جهانی در افغانستان به حیث یک اشغال توبت میکردن، چگونه میتوانن در برابر مردم خودشان از یک کشور دیگه استفاده بکنن، حمایت رو داشته باشن و بخواین مردم قتل عام شده با کمک یک کشور دیگه.
یکی از حمایت هایی که حالا به صورت سیاسی مطرح شده مربوط به موضعی هستش که جمهوری اسلامی ایران در قبال تحولات افغانستان اتخاذ کرد. شما موضع حکومت ایران رو چگونه ارزیابی میکنید با توجه به اینکه در گذشته موضعی 180 درجه مخالف اون رو از جمله در 20 سال گذشته داشت؟
سکوت در قبال آن چیزی که بر مردم افغانستان وارد میشه از طرف هر کشوری نفر میکنم جفای بسیار بزرگ در حق مردمی هست که 20 سال مقابل تروریسم بین المللی ایستاد. مردم افغانستان تنها با طالبان نمی جنگیدن بلکه با تمام گروه های تروریستی می جنگیدن که طالبان به اونها پناهگاه داده بود در افغانستان. گذشته طالبان را نشان داد که اونها هیچ وقتی متعهد به هیچ پیمانی نمی باشند و اندیشه های افراطی در اونها بسیار وجود داره، در تک تک اعضای اونها وجود داره. بنابراین متاسفانه در چند ماه اخیر که حملات طالبان زیاد شده و تعدادی از روزنامه های ایرانی کوشش می‌کردند که ثابت بکنند که طالبان تغییر کردند، البته تغییر مثبت کردند، و گاهن یک تعداد از وکلای پارلمان ایران بعضی از مواردی که خطوط سرخ برای مردم افغانستان از جمله حضور زنان محسوب میشن اونها رو یک موارد بسیار پیش پا افتاده یاد کردن. من میخوایم میره بکنم که تجربه ای را ثابت کرده که نه تنها طالبان به هیچ تعهد خودشان پایبند نیست بلکه همیشه با گروه های تروریستی ارتباطات داشته. بنابراین اگر ایران یا هر کشوری دیگه ای که فکر میکنه که تشکیل دولت طالبان میتونه به نفع اونها باشه یک تفکر بسیار غلط است.
سال پایانی من مربوط به این مقاومتی هست که به ویژه شاهد هستیم مسئولی جوانان، حالا بخشی از اونها دختران و همینطور زنان افغانستان در مقابل طالبان داشتند در روزهای گذشته، از جمله خب پس از فراخوان احمد مسعود تظاهرات در افغانستان شدت گرفت نسبت به روزهای نخست حاکمیت طالبان و خب این تظاهرات با برخوردهای شدید طالبان مواجه شد. به نظر شما آیا برخوردهایی که طالبان میکنن میتونه مانع بشه از ادامه اعتراضهای مسالمت آمیز مردم در شهرها علیه این گروه؟
یک دیدگاه واحد در افغانستان موجود است که تمام مردم افغانستان نه حکومت طالبانی میخواستن و نه دیدگاه طالبانی. 20 سال گذشته مبارزه تمام فعالین مدنی، نهادهای اجتماعی، رسانه‌هایی بود که بتوانند همین تفکر طالبانی را به مردم معرفی بکنند، به جهان معرفی بکنند و تبعاتی را که حکومت طالبان در گذشته بر وضعیت اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افغانستان نشان داد به مرگی دیگر. بنابراین این تفکر واحد در تمام مردم افغانستان در بین تمام اقوام افغانستان موجود است و طالبان به جای این که بیاین احساس اظهار ندامت بکنن از گذشته ایشان و تنها بر روی وضعیت چند کنفرانس مطبوعاتی اکتفا نکنن که بگن که ما حقوق زنان در نظر میگیریم، ما تحقیق کردیم، بیاییم عملا ثابت بکنم که اعتراضات مردم افغانستان در بحث یک وسیلهی به خاطر اصلاح خودشان نگاه بکنم، نه این که مقابل اینها بیستن. طالبان هران اندازه که مقابل مردم بیستن نه تنها مشروعیت مردمی خودشان را بیشتر از گذشته از دست میدن، بلکه جامعه جهانی که ناظر بسیار جدی حکومت نوع فعالیت های طالبان میشه که این بارها در طرف کشورهای مختلف ارائه شده باعث میشه که مشروعیت بین المللیشون اگه همونطور که از دست داده بودن به قوت خودش باقی بمانه و هیچ کشور اینها را تایید نکنه.
گفتگوی رو شنیدیم با منیره یوسفزاده، معاون وزیر دفاع افغانستان در حکومت سابق این کشور و تحلیل او از آنچه در این کشور میگذره. اما بریم به سراغ اردوگاه پناهجویی در جزیره لسبوس یونان که یک سال پیش آتش گرفت و بیش از 13,000 تن از ساکنان آن مدتی بدون سرپناه و سرگردان در خیابانها بودند. این آتش سوزی عظیم ابتدا به ساکنان محلی نسبت داده شد اما سپس عاملان آن 6 پناهجوی افغان معرفی شدند. شهرام میریان نگاهی دارد به این واقعه.
آتش سوزی در اردوگاه موریا در جزیره لسبوس یونان سال گذشته در نیمه های شب در چند نقطه این کمپ پناهجویی رخ داد و بیش از 13,000 تن سراسیمه راه فرار را در پیش گرفتند. در آن شب وزش باد شدید در جزیره لسبوس با سرعت 60 کیلومتر در ساعت بر دامنه این آتش سوزی افزود و علاوه بر کانتینرهای مسکونی، آلونک های ایرانی که پناهجویان برپا کرده بودند به سرعت طعمه آتش شد. پس از این آتش سوزی دولت یونان اعلام کرد که 70% پناهجویان اردوگاه آتش گرفته موریا افغان و 30% باقی مانده از کشورهای عراق، سوریه، ایران و آفریقا بودند. اکثر ساکنان این اردوگاه در آغاز از دریافت چادر برای زندگی موقت در آنها خودداری کردند و خواهان جابجایی در دیگر کشورهای اروپایی شدند، ولی این خواسته هیچگاه عملی نشد. ایزابل شایانی مدیر یک پایگاه چند رسانه‌ای در شبکه رادیو تلویزیون غرب آلمان به دلیل تهیه و پخش چند گزارش تصویری در پیش و پس از آتش سوزی کمپ موریا جایزه گریمه امسال را دریافت کرده و به تازگی درباره وضعیت اسفناک این اردوگاه اینطور به رادیو فردا گفته بود:
ما پارسال 3 بار رفته بودیم موریا و موقع که ما اونجا بودیم من اونجا با 2 تا خانواده در تماس بودم و اونا رو دنبال کردم و 3 بار راجع به اونا فیلم کوتاه 15 دقیقه درست کردم. ما هم وقت یه هویی سپتامبر سال گذشته یه خبر ازشون گرفتم، نصف شب بود که کسی موریا رو آتش زد و ما حالا داریم فرار میکنیم دیگه، هیچ همه چیزی از دست دادیم. و 2 روز بعدش همکارم بامداد اسماعیلی و همکارم سلام عبدو ما 3 تا به سمت موریا رفتیم و می‌خواستیم ببینیم موقعیت اونجا چجوریه. برای مدت طولانی دنبال زندگی اونها هستیم که دارن سعی میکنن از اتحادیه اروپا حمایت بگیرن. خب بعضیا هستن که 100% حقشو دارن، بعضیا هستن که حقشو شاید ندارن، ولی یه چیزی که برای من خیلی مهم هست این هست که در موریا تقریبا 30% اونا که اونجا زندگی میکردن بچه‌ها بودن. یعنی مدرسه نمی‌رفتن، هیچ کاری نمی‌کردن اونجا از صبح تا شب، یعنی خطرناک هم بود. و آدم وقتی اینو میبینه و این تو زمین خودش اتفاق میفته، اینی که دیگه آفریقا آسیا نبود، این که دیگه اتحادیه اروپا است، یعنی ما مسئولیت هم داریم. و آدم وقتی اینو میبینه، من فکر کردم اینو بینندگان عزیز ما باید هم بدونن. و به خاطر این ما رفته بودیم اونجا و چند تا گزارش از اونجا تهیه کردیم. 70% ساکنین موریا افغان بودن.
پس از آتش سوزی اردوگاه پناهجویی موریا در یونان، 6 پناهجوی افغان به تمام آتش زدن عمدی این کمپ بازداشت و سپس روانه دادگاه شدند. 2 تن از آنها که زیر 18 سال سن داشتند اول محاکمه و هر یک به 5 سال زندان، 4 پناهجوی دیگر افغان هم پس از گذشت 9 ماه محاکمه در تابستان امسال هر یک به 10 سال زندان محکوم شدند. 2 هفته پس از این واقعه آتش سوزی دولت یونان اردوگاه تازه‌ای به نام تپه سیاه که فاصله اش تا دریا حدود 10 متر است در جزیره لسبوس برپا کرد و نزدیک به 10,000 تن از پناهجویان اردوگاه آتش گرفته موریا را در آن اسکان داد. اکثر این 10,000 پناهجو هم افغان هستند. شهرام میریان، رادیو فردا.
شهرام میریان گزارشی داد از کمپ موریا در جزیره لسبوس یونان که بیشتر پناهجوهای اونجا پناهجوهای از افغانستان هستند و حالا با توجه به وضعیت فعلی افغانستان انتظار میره که تعداد پناهجویان از این کشور بیشتر بشه. اگر شما هم نظری دارید در این باره یا پیامی دارید میخواید که با ما و سایر شنونده های رادیو فردا در میون بگذارید، میتونید تماس بگیرید با تلفن پیامگیر رادیو فردا که هست 2042-02-2112-2113. در اینجا بشنویم پیام های تلفنی چند تا از شما شنوندگان عزیزمون رو.
جمهوری اسلامی، یه سوال دارم. شما که تو سوریه به عنوان مدافعین حرم از شیعه دفاع میکنید یا از حوثی های یمن به عنوان شیعه کمک به اونا میکنید، موندم چرا الان که طالبان داره تو هرات و مزار شریف شیعه کشی را انداخته، چرا شما سکوت کردین؟ پس زبونتون کجاست؟ شما که ادعاتون میشد هر کجایی که مسلمان باشه و شیعه باشه ما دفاع میکنیم، پس چرا ساکتین؟ پس این نشون دهنده این ریاکاری جمهوری اسلامیه که هیچ چیزی براش مهم نی، شیعه سنی هیچ کدوم براش مهم نی، فقط مقاصد پلیدشه که داره این کارو میکنه.
سید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید که ما جنایت پاکستان که بر علیه دره پنشر اتفاق افتاد و فرماندهان دره پنشر افغانستان را به شهادت رساند ما پیگیری میکنیم. نوشدارو بعد مرگ سورا، خود جمهوری اسلامی ایران و آیسای پاکستان دست در دست هم گذاشتن و طالبان را تغذیه کردن، پول و مهمات در اختیارشان گذاشتن برای نابودی افغانستان.
میانگین سنی کشته شدگان کرونا الان رسیده به بین 40 تا 55، در صورتی که این قبلا بالای 60 سال بود و چون بالای 60 سال الان بیشتر واکسینه شدن از مرگ نجات پیدا میکنن و این نشون میده که واکسن چقدر مهمه برای جلوگیری از مرگ و میر و نشون میده که کسی یا کسانی که واکسن رو از این مردم دریغ کردند چه قاتلانی بودن و هستن و خواهند بود.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. از فردا گرام.
همونطور که در این آگهی کوتاه شنیدین، اگر کاربر تلگرام هستید و پیام و نظری دارید که میخواین برای ما بفرستید، صداتون رو میتونین روی تلگرام ضبط کنید و بفرستید به شناسه @فرداگرام. خب بریم به سراغ مذاکرات احیای برجام که نگرانی ها در موردش هنوز ادامه داره و اقدامات جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش هم همچنان تداوم پیدا کرده. آژانس بین المللی انرژی اتمی در این شرایط اعلام کرده که فعالیت های بازرسان در ایران به طور جدی تضعیف شده. این گزارش همچنین تاکید میکنه که ایران هنوز توضیحات لازم رو در مورد ذرات اورانیوم به دست اومده در سایت های اعلام نشدهش ارائه نکرده. جزئیات بیشتر رو درباره این گزارش بشنویم از شاهین بشیری.
آژانس بین المللی انرژی اتمی در تازه ترین گزارش های خود درباره برنامه هسته‌ای ایران تأکید کرده که فعالیت های آژانس و بازرسان آن در ایران به طور جدی تضعیف شده است. یک گزارش آژانس که شامگاه سه‌شنبه 16 شهریور در وین به رؤیت خبرگزاری ها رسیده میگوید ایران هنوز توضیحات لازم را در مورد ذرات اورانیوم به دست آمده در سایت های اعلام نشده خود ارائه نکرده است. یکی از دو گزارش فصلی آژانس آماری از افزایش 4 برابری اورانیوم غنی شده ایران در غلظت های متفاوت ارائه کرده که نشان از نزدیک شدن سریع به مواد لازمی است که ممکن است برای تولید بمب هسته‌ای کفایت کند. رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که فعالیت‌های آژانس در مقایسه با هر دوره دیگر از زمان حصول برجام در 6 سال پیش به طور جدی ضعیف شده است. آقای گروسی افزوده که نگرانی فزاینده این نسبت به موضوعات مرتبط با سایت‌های اعلام نشده ایران دارد و تهران باید این مسائل را سریعاً حل کند. بهروز بیات مشاور پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در مورد این نگرانی‌های آژانس به رادیو فردا چنین می‌گوید:
این برای آژانس موضوع در حال توجهیه، به این علت که تاکنون فرض بر این بوده که جمهوری اسلامی غنی‌سازی میکرده اما فراتر از اون اقدامی انجام نداده، اما بازرسی ها از 4 محل دلالت بر این دارن که ممکن است جمهوری اسلامی فراتر از غنی‌سازی اقداماتی کرده باشه. این موضوع جدیه که در واقع ربطی هم به برجام نداره، به ارتباط آژانس با جمهوری اسلامی.
خبرگزاری ها گزارش دادند که افزون بر گزارش پادمانی مدیر کل آژانس، این نهاد در 2 گزارش فصلی نیز میزان اورانیوم غنی شده ایران را به اطلاع اعضای شورای حکام رسانده است. بر اساس این گزارش ها حجم اورانیوم ایران با غنای 20% اکنون به 84 کیلو و 300 گرم افزایش یافته، در حالی که در میانه بهار امسال 62 کیلو و 800 گرم اورانیوم با غلظت 20% داشت. همچنین میزان اورانیوم غنی شده ایران در سطح 60% از 2 کیلو و 400 گرم در میانه بهار امسال اکنون به 10 کیلوگرم افزایش یافته است. آیا این اقدام ایران در افزایش سطح غنی‌سازی نزدیک شدن به ساخت بمب هسته‌ای است؟ بهروز بیات:
مثلا طبق برجام قرار بود فاصله جمهوری اسلامی تا داشتن مواد کافی برای یک بمب 1 سال باشه، الان به مراتب کمتر شده. واقعیت اینه که جمهوری اسلامی، من فکر میکنم، عمدن میخواد به جهان این پیام رو بفرسته که ما قابلیت بمب‌سازی داریم و مرتب گام به گام هم نزدیکتر میشن. آیا تصمیم راجع به بمب‌سازی گرفتن یا نگرفتن اون موضوع جداگانه ایه، اما اینکه کاری که میکنن معنیش اینه که ما میخوایم به بمب‌سازی نزدیک بشیم. نمونش هم اینه که میبینید مرز درجه غنا رو هی بالاتر بردن، یعنی که در واقع پیامش اینه که ما به اون 90% هم که باش میتونیم بمب بسازیم نزدیک میشیم. جمهوری اسلامی به نظر من تصمیم گرفته به این طریق امتیاز بگیره.
این در حالی است که جمهوری اسلامی ایران حتی برای بازگشت به مذاکرات هسته‌ای تعلل کرده و شرایطی تعیین می‌کند. ابراهیم رئیسی، رئیس جمهوری ایران، عدم فشار در انجام مذاکرات را مطرح می‌کند.
گفتگو برای آن است که فشاری در کار نباشد. این تهدیدها و فشارهایی که نسبت به ملت ما دارن روا می‌دارن، این تحریم‌های اقتصادی ظالمانه‌ای که نسبت به کشور ما داره انجام میشه، بحث گفتگو نیست. من قبلا هم اعلام کردم که ما حتما گفتگو و مذاکره رو در دستور کار دولت خواهیم داشت، اما نه با فشاری که دارن دنبال میکنن.
از طرف دیگر و در همین راستا، حسین امیر عبداللهیان، وزیر امور خارجه، تهدیدهای آمریکا را مسئله و معضل میداند.
در مورد هسته‌ای و مذاکرات وین هم من فکر میکنم اولین اشتباه آمریکایی‌ها این هست. گاهی اوقات مصاحبه‌هایی میکنن، اعلام میکنن که پیشنهادات ما برای همیشه روی میز نخواهد ماند و یا اگر ایران در وین مذاکره نکند ما گزینه‌های دیگه‌ای داریم. این حرف‌های تکراری و خسته کننده و کسل کننده است که همواره میزنن.
و از سوی دیگر، سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه، هم تهدید می‌کند که نباید در مذاکرات سوء استفاده سیاسی صورت گیرد.
باید همه توجه بکنند که استفاده سیاسی از یک بستر فنی آژانس پاسخ متفاوتی رو از تهران در پی خواهد داشت.
گزارش‌های جدید آژانس در آستانه نشست هفته آینده شورای حکام این نهاد تهیه شده است. آمریکا و متحدان اروپایی آن باید در جلسه هفته آتی شورای حکام در خصوص صدور احتمالی یک قطعنامه انتقادی از ایران تصمیم بگیرند. به نوشته رویترز، از منظر غرب در صورت صدور چنین قطعنامه‌ای، فشار بر ایران برای ارائه توضیحات لازم درباره سایت‌های اعلام نشده افزایش خواهد یافت. رویترز که گزارش‌های فصلی آژانس را رؤیت کرده، گفته است که شانه خالی کردن ایران از پاسخگویی مذاکرات هسته‌ای را در صورت تجدید آن بغرنج‌تر خواهد کرد. اما کاظم غریب‌آبادی، نماینده دائم ایران در آژانس، در واکنش به انتشار 2 گزارش فصلی و گزارش پادمانی مدیر کل آژانس، از این نهاد خواست که بی‌طرفی و رفتار حرفه‌ای خود را حفظ کند.
گزارش رو شنیدیم از شاهین بشیری درباره مذاکرات احیای برجام و گزارش اخیر آژانس بین المللی انرژی اتمی. در همین رابطه ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران، یک روز پس از انتشار گزارش آژانس مدعی شده که همکاری های ایران با آژانس جدی بوده و ایران اراده داره برای شفافیت در فعالیت های هسته ایش. صحبت هایی که با عملکرد ایران مغایرت داره، اونطور که آژانس بین المللی انرژی اتمی در گزارش اخیر خودش گفته.
محکوم نوجوان رو اعدام کردن،
شکنجه شدن.
چه بلایی سر برادرم آوردی.
شکنجه‌گران در کارشون هم بسیار واردن.
تمام بازداشت‌های ایران خودسرانه هست.
روایت‌هایی که نمی‌خواهند بشنوید.
من از زندان قنچکه برامی دارم این پیام رو ارسال کنم. به شکل‌های مختلف
هر رادیو فردا.
خب وضعیت همگیری کرونا در ایران همچنان بحرانی است. اونطور که وزارت بهداشت اعلام کرد در 24 ساعت گذشته 538 بیمار دیگه جان خودشون رو از دست دادن و بیش از 26,000 بیمار مبتلا به کرونا شناسایی شده در 24 ساعت گذشته. بنابر آمارهای منتشر شده وزارت بهداشت، نرخ ابتلا در ایران رشد 33% داشته. در این باره بیشتر بشنویم در گزارشی از کیانوش فرید.
روند صعودی آمار جانباختگان کرونا در ایران، کمبود تجهیزات پزشکی و پرستار، روند کند واکسیناسیون و ورود و شیوع سویه های جدید در ایران همچنان نگران کننده است. بنابر آمار رسمی وزارت بهداشت، نرخ ابتلا به بیماری کووید 19 نسبت به چند روز گذشته 33% و نرخ مرگ و میر 18% افزایش داشته است. این در حالی است که آمارهای روزانه وزارت بهداشت مورد تردید منابع مستقل و سازمان نظام پزشکی ایران است و گفته می شود باید این آمارها را حداقل 2 یا 3 برابر برآورد کرد. امروز چهارشنبه 17 شهریور ماه علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا در تهران گفت تعداد مراجعه کنندگان به بخش سرپایی به زیر 20,000 نفر در تهران رسیده و میزان مراجعه به بخش درمانی کاهش یافته است. جلیل کوپایزاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی ایران نیز از کاهش 35% مرگ و میر در سنین بالای 60 سال که واکسن دریافت کردند خبر داد. پیام تبرسی رئیس بیمارستان مسیح دانشوری نیز در یک گفتگو با تلویزیون جمهوری اسلامی گفت تنها راه مؤثر برای جلوگیری از مرگ و میر بیشتر سرعت بخشیدن به روند واکسیناسیون است و تأکید کرد که هر نوع واکسنی که در دسترس هست میتواند مؤثر باشد. به گفته او در حال حاضر بیشترین آمار جانباختگان در رده سنی 40 تا 60 سال هستند که هنوز واکسن نزدند.
یعنی واقعا کسایی که واکسن زدن و دو دوز زدن تجربه مرگ و میر خیلی کمه. حالا ممکنه برخی ها بگن مثلا ما میشناسیم فلان کسایی دو دوز زد مثلا، ولی واقعا اینه که کسایی که واکسن زدن خیلی در واقع مرگ و میر درشون اومده پایین و همین که ما الان میایم مرگمون در سنین بالا یعنی بالای 65 سال که اینا واکسن زده بودن خیلی پایین تر اومده و متاسفانه میانه سنی مرگ و میر رسیده بین 40 تا 60 سالی نشون میده که واقعا واکسن اثر خودش رو تو اون کاهش مرگ و میر داره و ما شک نباید بکنیم در زدن واکسن.
در روزهای اخیر بسیاری از پزشکان و مقامات مسئول چون علیرضا زالی فرمانده ستاد مقابله با کرونا و بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت گفتند بهترین واکسن همین واکسنی است که موجود است. ایران تاکنون بیشتر از همه از واکسن‌های تولیدی چین و روسیه استفاده کرده، هرچند برای ورود این دو واکسن هم با مشکل مواجه شده است. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت روز گذشته اعلام کرد با توجه به عدم تأمین دوز دوم واکسن اسپوتنیک وی و نامشخص بودن زمان تأمین آن در آینده نزدیک، کسانی که نوبت اول واکسن اسپوتنیک وی را دریافت کرده اند برای نوبت دوم خود به جای آن واکسن آسترازنکا تزریق خواهند کرد. این در حالی است که استفاده از واکسن‌های ترکیبی هنوز هم در بسیاری از کشورهای جهان رایج نیست مگر به صورت داوطلبی. در گفتگویی که با مازیار صدری فوق تخصص بخش ویژه و ICU در لندن داشتم، نظر او را در این باره جویا شدم.
در مورد واکسن اسپوتنیک اطلاعات خیلی کافی در دست نیست که دوز دوم اگر که واکسن دیگری باشه چه واکنشی ایجاد خواهد شد. این رو بایستی گفت که اگر که ما با توجه به واکسن‌های موجود در ایران دوز دوم رو آسترازنیکا بزنیم، خب این میتونه مطرح باشه که به هر حال کمی این واکسن‌ها شبیه به هم هستند و وقتی که دوز اول تزریق میشه بدن ممکن هست به اون ناقل آدنوویروس که واکسن اسپوتنیک رو منتقل میکنه واکنش نشون بده و بنابراین واکسن دوم که آسترازنیکا رو هست رو مورد حمله قرار بده و خاصیتش رو کم بکنه. این یه تئوری هست. و تئوری دوم این هستش که خب با توجه به این که ناقل‌ها کمی متفاوت هستن از لحاظ ژنتیکی، این میتونه باعث افزایش ایمنی بشه. آیا جواب این مشخص هست؟ فی الواقع نیست. این جوابش مشخص نیست. ولی به طور خلاصه باید عرض بکنم واکسن های mRNA، مدرنا و فایزر به خوبی میتونن با استرازنیکا و یا حتی اسپوتنیک، با وجودی که ما اسپوتنیک مقالات چاپ شده کم داریم، میتونن با هم ترکیب بشن به نظر میاد. در مورد بقیه واکسن ها اطلاعات کافی در دسترس نیست و منتظر مقالات تحقیقی جدیدتری بایستی باشیم.
وزارت بهداشت ایران در تیر ماه گفته بود برای سرعت گرفتن روند واکسیناسیون قراردادی با روسیه بسته و خط تولید آزمایشی این واکسن در ایران راه افتاده است. سعید نمکی وزیر بهداشت دولت آقای روحانی از مدافعان جدی این واکسن بود و وعده داده بود که واکسن روسی بیش از هر واکسن دیگری به ایران وارد می شود. اما از همان ابتدا اختلاف نظر مسئولان دولت ایران درباره تولید مشترک واکسن کرونا روسی بالا گرفت. علیرضا رئیسی معاون بهداشت وزارت بهداشت در این مورد ستاد ملی مقابله با کرونا در ایران را متهم کرد که استراتژی ندارند و لجاجت بر اشتباهات باعث مرگ و میر گسترده در ایران شده است.
خب با پایان گزارش کیانوش فرید به ثانیه های پایانی این مجله شامگاهی نزدیک شدیم. من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با رادیو فردا سپاسگزارم و براتون روز و شب خوشی رو آرزو می کنم. همراه ما بمانید.